و اما زکات فتوجب صرف النفس عن التوجه الى الامور الدنیه ففیها تحصیل ملکت تنزل غیر الله و عدم الامر بترک المال بالکلیه لصلاح العالم و معونت المعونه و معونت المعونه و صرف على الفقراء و المساکین و غیرهم من الثمانیه لانهم احوج. خب مستحضرید که در اشراق سادس از مشهد خامس، از شاهد ثانی از مشهد خامس هستیم و در این اشراق عنوانش همونطور که قبلا ملاحظه فرمودید، فی الاشارة الى منافع بعض العبادات على الخصوص و معظمها الارکان الخمسه العملیات. بعد از این که در مباحث اعتقادی و مباحث نظری به بحث توحید و نبوت برداختن و سیاست رو هم با شریعت نسبتش رو مستقیم برقرار کردن و سیاست رو به مثابه جسد و شریعت رو به مثابه روح دانستن و همون رابطه‌ای که بین بدن و نفس وجود دارد به بخش دیگر از شریعت که امور فرعی به تعبیر ایشان عملیات هست پرداختن، یعنی به فروع دین. در فروع دین هم خب یک بخشی از اون فروع دین ناظر به اصطلاح اون ارکان خمسه است که در نوع روایات هم به اونها اشاره شده. این ارکان خمسه که در نوع شرایع هم وجود دارد، اختصاصی به شریعت اسلام ندارد، در شریعت موسوی، عیسوی، ابراهیمی هم وجود داشته است، عبارت است از نماز، روزه، زکات، حج و جهاد. تا کنون به سه عنصر از این فروع اشاره فرمودن و اسرار کلی اون رو در شریعت بیان فرمودن و به اهمیت اونها پرداختن که عبارت بودند از نماز و روزه و حج. البته در اینجا در حد کلیات و در حد متن هست و باید صاحبان این گونه از مسائل که نگرش معارفی دارند و نگرش درونگرایی دارند، نه نگرش فقهی، به این گونه از مسائل بپردازند، چون فروع دین یک ظاهری دارد و یک باطنی. ظاهر فروع دین همون احکام فقهی است و باطن فروع دین اسرار و معارفی درش وجود دارد که بیشتر به اون علمای اخلاق و عارفان به اون میپردازند. نگرش یک عارف به نماز، روزه، حج و سایر عبادات با یک نگرش یک فقیه کاملا متفاوت است. عارف و حکیم به باطن و درون این گونه از حقایق الهی می نگرد و فقیه به ظاهر و به رویه ابتدایی و ظاهری این شرایع می نگرد و به این فرو می نگرد. لذا عالمان علم اخلاق و همچنین حکما و عرفا باید این متن رو شرح کنند و آنچه که راجع به صلات، صوم و حج گفته شده است تا کنون به مثابه متن است که باید به شرح آن پرداخته شود. اگر شروع اینها به درستی بشه، پرداخته بشه و باطن اینها آشکار بشه و مردم به باطن اینها اعتقاد و معرفت و ارادت پیدا بکنن، اونگاه هست که به جنبه های عملی و ظاهری و فقهی اون هم کاملا احترام میگذارن. سر این که بعضی از افراد از انجام اعمال عبادی، چه اوامرش و چه نواهیش، این مقداری پرهیز میکنن و احیانا فاصله میگیرن، گاهی اوقات مخالفت میکنن، برای این هستش که باطن و درون و جانمایه این گونه از حقایق روشن نیست. اگر معارف صلات گفته بشه، اگر معارف حج و صوم و زکات گفته بشه، هیچ کس نیست که از این نعمتهای فوق العاده الهی در حقیقت رو برگردان باشه و گریزان باشه، بلکه شتابان به سمت این حقیقت میشتابه و حرکت میکنه. به هر حال انسان با یک سلسله تکالیفی که اونها رو نمیشناسه و یک سلسله وظائفی که به اونها معرفت نداره ارادت نمیورزه. و دانشمندان علم اخلاق و حکما و عرفا اگر واکاوی کنند و باطن این حقایق رو آشکار کنند، ظاهر این احکام هم شیرین و گوارا خواهد بود. مثلا اگر برای صلات میگن که وضو لازم است و وضو مثلا مسح سر، اگر سر و راز و رمزی که در او هست این باشه که انسان با مسح سر میتواند اون خطاهای فکری و اوهام رو بپوشاند و اونها رو در حقیقت پاک بکند و بشورد، خب اگر به کسی گفته بشه آقا شما با این کار میتوانید لغزش های فکری خودتون رو در حقیقت مورد غفرت و آمرزش الهی قرار بدید، اما یک کسی ندونه که چه سری در مسح سر وجود داره، مسح پا وجود داره، غسل و مسح وجود داره، چون وضوع غسلتین و مسحتین هست مثلا، خب طبیعی است که برای پذیرش نسبت به ظاهر این احکام هیچ تمکینی ممکنه که نداشته باشن. البته اونهایی که به هر حال روحیه تقلید دارند و ایمان و باور قوی دارند، همواره به ظاهر هم توجه میکنن، اهتمام میکنن و به ظاهر عمل میکنن و باید هم به ظاهر عمل شود. حالا اگه کسی باطن رو نمیدونه، معنیش این نیست که از ظاهر در گریز و فرار باشه، بلکه باید باطن رو هم بشناسه و با نگرش عرفانی و حکمی جانمایه اینها رو بکاوه و بشناسه، اونگاه ارادت خواهد برسید. بنابراین اگر ما میگیم که شریعت به مصابه روح هست و سیاست به مصابه جسد، این شریعت اگر شناخته بشه و جانمایه اونچه که در این احکام الهی هست، در این فروعات و تعبیر ایشون عملیات در مقابل نظریات هست، این بیان بشه، خب طبیعی است که با شوق و اشتیاق، چون فرق بین عشق و شوق، عشق همون حفظ مطلوب است و شوق طلب مطلوب است. اونی که دارد حفظ خواهد کرد عاشقانه، و اونی که ندارد مشتاقانه او را طلب خواهد کرد. این قضایا برای افرادی اتفاق خواهد افتاد که نگرش حکمی و عرفانی در کار داشته باشند. الان جاوصد مطلعین با یک نگرش عرفانی و حکمی داره درون این گونه از امور شریعت رو که به عنوان ارکان خمسه معرفی فرموده است، داره اون رو میشکافه، میگشایه و اونچه که قابل ارائه است در این مختصر داره بیان میکنه. این فلسفه این فصل یا این اشراق سادس که در شاهد ثانی از مشهد خامس بیان میفرمایند. در جلسات گذشته به صلات و صوم و حج پرداخته شد و مطالبی که فی جمله بنا بود بیان بشه ذکر شد، اما در این بخش به امر زکات پرداخته خواهد شد. البته اونچه که در ارتباط با حج هم بود در فصل قبل، در همین فصل قبلا هم بیان شد. اما زکات که در حقیقت یکی از مؤلفه های اصلی اقتصاد اسلامی است، اقتصاد که همون اعتدال است، با یک سلسله از آموزه های اخلاقی و اجتماعی و امثال ذلک همراه است و یک سلسله از مؤلفه های اصیل و عنصر اساسی که اونها تشکیل دهنده یک اقتصاد و اعتدال در مسائل اقتصادی هستند، از جمله اون زکات است. زکات که متاسفانه اونگونه که باید درستی شناخته نشده و در آیات الهی در نوع آیاتی که خدا به امر به اقامه صلات میکنه و به ایتاء زکات هم امر میکنه و آنانی را جز وارستگان و پرهیزگاران معرفی میکنه که صاحب ویژگی اقامه صلاتن و ایتاء زکاتن. جامعه‌ای که از اعتدال اقتصادی و ثروت برخوردار نباشه و ثروت در اون جامعه به درستی توزیع نشده باشه و انباشت ثروت در یک بخش باشه، اون جامعه جامعه مؤثری نخواهد بود و انسان‌ها در اون جامعه رشد درستی نخواهند داشت. اعتدال یک بستری است برای تعالی. اعتدال اجتماعی، اعتدال اقتصادی، اعتدال فرهنگی، اعتدال و یا حتی عدل هدف نیست، بلکه زمینه است برای رشد و تعالی انسانی. اگر جامعه در یک اقتصاد سالم، یک اقتصاد فراگیر سالم قرار بگیرد و هر کس در جایگاه خودش از نظر اقتصادی قرار داشته باشد، رشد درست و انسانی او هم تحقق خواهد یافت. اما اگر جامعه به بخش‌هایی تقسیم بشود که بعضی از اون بخش‌ها غنی و قوی‌اند و ثروت در اونجا انباشته شده است و بخش دیگر در حد فقر و ضعف هستند و اونها تشنه برخی حتی نیازهای اولی خودشون هستند، این جامعه جامعه اسلامی نیست و این جامعه جامعه مشروعی نیست. جامعه‌ای که به شریعت گرایش پیدا کرده باشد لزوماً به اقتصاد در ثروت و امثال ذلک روی می آورد. و منظور از اقتصاد رو حالا در یک بخشی که امروز به عنوان زکات بهش می پردازیم می توانیم ببینیم. ایشون می فرمایند که در امر زکات که در نوع کالاها و اموری است که انسان با او داره زندگی میکنه، از اقوات و غذاهای مورد نیاز او گرفته تا طلا و نقره، اونچه که در حقیقت در بستر اقتصاد هست، از طلا و نقره گرفته، درهم و دینار گرفته تا مزارع تا دامها و امثال ذلک، همه اینها در زمینه به اصطلاح اقتصاد اسلامی معنا دارند. ولی متاسفانه خب ما میبینیم جامعه هستیم که چیزی که در او فراموش شده و هیچ اثری از او نیست جز یک ست شعارها، همین بحث زکات هستش. خب اینها نیاز به یک بالندگی علمی داره که واقعا زکات در درهم و دینار به چه معناست، زکات در دام به چه معناست، زکات در اقوات، حبوبات، جو، گندم، غلات و سایر اموری که زکات به اونها تعلق میگیره چگونه هست و امروزه اینها باید روز آمد بشه. اگر اینها روز آمد نشه، ما به زکات عصر صدر اسلام بخوایم توجه بکنیم و با اون زکات بخوایم جامعه رو اداره کنیم، خب قطعا این جواب نخواهد داد. همه این زمینه‌هایی که بیان شده است، خب مثلا فرض کنید که شما در بحث فقهی یا در بحث اصولی چقدر ما در صدر اسلام از مثلا یا در اسلام از قصه مثلا استصحاب خبر داشتیم در حد یک حدیث، اما اکنون که عالمان علم اصول آمدن و پرداخته شد، زوایای مسئله باز شد، اقسام مختلف استصحاب روشن شد، کارآمدی او در فن فقه و در فن اصول روشن می شود. تو این گونه از مسائل هم همینطور است. اینجور نیست که احیانا ما به تعبیری فکر گذشته باشه و زبان آینده و بخوایم باش زندگی بکنیم، نه. یه اشاراتی حالا اینجا دارند که ملاحظه خواهید فرمود چه اسراری در امر زکات واقعا وجود داره که اینها در اون مایه زکاتن. همونطور که عرض شد در این اشراق که اشراق سادس از شاهد ثانی از مشهد خامس هست، به اسرار و اون جانمایهی که در درون این گونه از فروعات فقهیه است در میپردازند. فقیه به همونطور که اشاره شد به ظواهر این احکام توجه میکند، اما حکیم و عارف به باطن این گونه از امور و عناصر تعیین کننده در شریعت مشخص میکنه. این که میگه ارکان و در تمام ادیان و شرایع اسلامی هم بوده است، یعنی اینا تعیین کنندن که اگر اینها مختل بشوند شریعت مختل میشود. میشه یه شریعتی باشه نماز توش نباشه، میشه یه شریعتی باشه که مثلا صوم توش نباشه. نه، شرایع با این ارکان شکل میگیرن، اینها ستون شریعتن، ولی به لحاظ اعتقادی یه چیزی و به لحاظ عملی و فرعی چیز دیگری هستش. ایشون میفرمایند که اولا ویژگی زکات این است که انسان ملکه تنزه عن غیر خدا را پیدا میکنه. انباشت ثروت طبیعیه، ما اگر بخوام بگیم که بعضی ها مسونن اینجور نیست. حالا افرادی که عصمت دارن و صاحب مقام عصمتن، به مقام برهان رسیدن که لولا ان رعا برهان ربهی، خب اگر به اون جایگاه رسیدن خب یه بحث دیگه است. غیر از ائمه معصومین و کسانی که به هر حال در این حد و در این اندازه هستن، اگر کسی بخواد بگه که مسونن، این یک اشتباهه. ان النفس لعمارة بالسوء الا ما رحم ربها. این تأکیداتی که در این جمله وجود داره، جمله اسمیه با ان شروع بشه و لام تأکید بر عمار و خود عمار صیغه مبالغه، چند تا تأکید در این آیه وجود داره و نفس اژدرهاست کی مرده است. واقعا اینطوری است. ان الانسان لیتغا ان راه استغنا. اما زکات یکی از امتیازات و آثار و نتایج اصلی و ارزشیش این استش که برای انسان ملکه تنزه عن غیر خدا را ایجاد میکنه. تنزه یعنی چی؟ یعنی که انسان تعلق نداشته باشه به چیزی دیگری. تنزه در مقابل تعلق است. اگر تعلق داشت منزه نیست، مجرد نیست، عاری نیست. انسانی عاری است که خودش رو از غیر خدا کنده باشد. اون کسی که به دام و طیور توجه میکنه، به مزارع خودش مینگره، به درهم و دینار توجه داره، این انسان انسان متعلق است، نه منزه متنزه. و زکات این ویژگی داره که انسان رو به ملکه تنزه نزدیک میکنه و انسان تعلقی به غیر پیدا نخواهد کرد. نکته ای که در زکاتشون دارن توجه میدن این استش که اینجور نیست که به اصطلاح اون مقداری هم که بشر به لحاظ مالی به اون نیاز داشته باشه زکات بخواد اون مقدار رو بگیره. نه، اینجور نیست که مثلا اگر کسی درآمدی داشت تمام درآمد باید در مسیری که تعیین میشود پرداخته بشه. نه، بخشی از اون مال باید پرداخت بشه و این حقی است که خدای عالم در اختیار جامعه قرار داده و حق للسائل والمحروم هست. انسان هایی که توانمندن مثل قارونی می اندیشن، میگن انما اوتیتو على علم عندي. خب این سخن و این اندیشه سراپا باطل است، برای اینکه از فکر و اندیشه اقتصاد گرفته، از انگیزه هاش گرفته، از امکاناتی که در اختیار او قرار داره گرفته، همه و همه از نعمت های الهی است. خدا این نعمت رو در اختیار بشر قرار داده که با این گونه از احکام اینها رو متعادل بکنه. اینجور نیست که مثلا یه نفر اگر مبلغی داشت و امکاناتی داشت ایمان خودش باشه، عقلش، درایتش، فکرش، انگیزش، توانش، نسبتش با سرمایه، نسبتش با قدرت. خب یه نفر کنار قدرت قرار میگیره، خب حالا رانتی یا غیر رانتی که حالا به تعبیر امروزی ها وجود داره، خب کنارش قرار میگیره، از کنار این رانت خب آلاف و الوف نصیبش میشه. این میگه من خودم کار کردم؟ میگه نشد که. همه اینها نعمت های الهی است. اینها اگر از طریق درست و حلال صحیح انتقاد داده شده باشه، محصولی که حاصل می شود محصول هم او هست، کار و تلاش او هست، و هم محصولی است که دیگرانی که به این جایگاه نرسیدن برای اونها هم هست. خب یک نفر باید پشت این میز بشینه و یک نفر میتونه از این اطلاعات و از این امکانات استفاده بکنه، دیگران که نمیتونن استفاده کنن که. او باید از همه اینها نمایندگی بکنه و چون نمایندگی میکنه طبیعی است که حق اونها هم در این اموال هست. ولی اضافه بودن که امر نمیکنن که تمام مال رو بدید، بلکه بخشی از اموال که برای اونها حد و اندازه تعیین شده. نصاب زکات در دام چیه؟ نصاب زکات در درهم و دینار چیه؟ نصاب زکات در عرض کنم که حبوبات و غلات و جو و گندم و امثال چیه؟ این همه مشخص شده استش. با این نصاب شما بتوانید کارتون رو انجام بدهید. بنابراین ویژگی بارزی که زکات به همراه می آورد، همونطوری که در سایر امور هم هست، همین استش که ملکه تنزه از غیر خدا را برای انسان فراهم میکنه. این بخش رو ملاحظه فرمایید. بسم الله.
درس رو در واقع میتونیم بگیم فلسفه اقتصادی رو داره مطرح میکنه.
بله بله همینطوره.
همون نگاهی هم که بعضی از پژوهشگران داشتن که اعتراض میکردن یا انتقاد میکردن به فلسفه اسلامی که یک فلسفه اقتصادی ارائه نمیکنه، شاید این بحثا بتونه
بله یک گوشه ای از واقعا که کسی یک بستگی داره چجوری نگاه بکنه به مسئله. احکام یعنی فقه قدرت تولید فلسفه نداره. قدرت فقه و قلمرو به حضور فقه مشخصه، حد مشخص میکنه. اگر مثلا فرض کنید که گوسفند به این حد از نصاب رسید، باید یک بخشش رو مثلا یک عشرش رو داد، یا اگر درهم و دینار به این حد رسید باید مثلا ربعش رو داد و امثال ذلک. اینا اصلا در به اصطلاح جوهره علم فقه فلسفه نیست، یعنی توصیف کردن، تعریف کردن، روشن کردن ماهیت زکات و امثال ذلک. کسی هم از فقیه توقع نداره که اسرار و معارف زکات رو بخواد معین کنه، که این در حد اون عرض کنم که بیان احکام هستش. حالا اگر یه فقیه جامعی بود که هم حکیم بود و هم عارف بود و هم متخلق بود، خب از مناظر دیگر هم مسئله رو میبینه. اما اگر فقیه فقط فقیه بود و دانش فقه او بنا بود داوری بکنه، محدوده فقه خب مشخصه دیگه کجا هستش دیگه. کما اینکه محدوده احکام یعنی حکم هم همینطور هستش. حکیم و فیلسوف و عارف هم داره اینا رو از درون میکاوه، اون هم که نمیتونه با معیارهای فقهی حرف بزنه، که هیچ حکیمی نمیدونه که چقدر اگه گوسفند به چند تا رسید باید چقدر زکات بده. هیچ حکیمی نمیدونه، هیچ عارفی نمیدونه، مگر اینکه اون عارف فقیه باشه. در حقیقت از اون حیثی که فقیه هست میدونه، اما از اون حیثی که عارف هست که نمیدونه، که اینا یک دانش دیگه هستش. در حقیقت بحث فلسفه اقتصاد رو ما بخشیش رو، البته چون اینجا فقط دارن به زکات دارن اشاره میکنن به بخشی از اونها، ولی فلسفه اقتصاد داره میگه که اون چیزی که مد نظر است و اون نگرش اصلی است این است که انسان ملکه تنزه پیدا میکنه، تجرد از غیر پیدا میکنه، تعلق به دنیای دنیه برای او ایجاد نمیشه. چرا که این اجازه نمیده هم انواش اتفاق بیفته و هم عرض کنم که نسبتش با غیر یک نسبت مستقیمی خواهد بود دیگه، غرور و نخوت و کبر رو نخواهد گرفت. اون کسی که واقعا انواله که برای او هست رو او رو به این گونه نگاه میکنه که او شریک با دیگران هست و فقرا و ضعفا و سائلین و محرومان در این مال شریک هستند، چنین انسانی اخلاقی زندگی میکنه، چنین انسانی با آداب انسانی داره زندگی میکنه. یه میگه من این فرصتی که اینجا پیدا کردم ممکن بود دیگری هم پیدا بکنه، و اگر دیگری پیدا میکرد من فقیر بودم. حالا که این فرصت برای من پیدا شده است، من با دیگران در این امر شریکم و میزان شرکت رو هم خدای عالم تعیین کرده. رضا پس فرد اینو میبره یه نفر دیگه میاره. تلک الایام نداولها بین الناس حتی لا تکون دولتا بین الاغنیا منکم، و این گونه از مسائل داره. فلسفه اقتصاد به زیبایی واقعا در آموزه‌های دینی خوب تشریح شده و ولی نگرش هایی که حکیم باید بهش بنگره و عارف باید بهش بنگره خب توشون نبوده. در حقیقت ما اومدیم گفتیم فروع دینه و الان شما ببینید حج رو وقتی عارف یا حکیم مینگره چه اسراری و چه رموزی رو در اون میبینه و نشان میده. و الا اگر مثلا فقط در حد فقه باشه خب هفت دور دور اینجا گشتن و مثلا اونجا هفت تا سنگ زدن و به بزرگش هفت تا بزنن به کوچیکش هشت تا، اینا خیلی گوارایی نداره که. اما وقتی گفته میشه که این اینجا چی بوده، چه سراری بوده، عرفه چیه، مزدلفه چیه، مشعل چیه، منا چیه و همسال زالک، حقیقتش روشن میشه. خب اون مخصوصا ادعیه و زیارات و معارفی که در ارتباط با این گونه امور گفته میشه اینها واکاوی میکنه درونش رو، اون وقت برای انسان حتی این ظاهر هم شیرین میشه که باید چگونه عمل بکنه. خب و اما زکات فتوجب و صرف النفس عن التوجه الى الامور دنیه ففیها تحصیل و ملکت تنزه عن غیر الله و عدم الامر به ترک المال بالکلیه لصلاح العالم و معونت المعونه و صرف علی الفقراء و المساکین. خب زکات موجب چی میشه؟ موجب میشه که اون نکته ویژه که ویژگی اصلی هست این که نفس انسانی از توجه به امور دنیه و پست منصرف بشه، رو برگردانه. اگر نفس رو بر نگرداند و متوجه به اینها بشه جذب مجذوب اینها خواهد شد. خدای عالم به پیغمبرش میگه که ولا تعد عیناک، چشمتو به اینا ندوز. کاخ ساختن خب بسازن، اگه آدم نگاه کنه چشمشو پر کنه از این، از این خانه، از این ماشین، از این وسیله پر کنه چشمش رو، خب این چشم راه انتقال به دل دیگه، هر آنچه دیده بیند دل کند یاد، اینطور هستش دیگه. از این نقطه نظر این موجب انصراف است و روبرگرداندن نفس است از توجه به امور دنیه. یعنی زکات این ویژگی رو دارد، ففیها تحصیل و ملکت تنزه. در زکات این ویژگی اصلی است که ملکه تنزه عن غیر خدا را در حقیقت انسان تحصیل می کند. و ففیها عدم الامر به ترک المال بالکلیه. اینجور نیست که خدای عالم دستور بده در زکات همه اموالتون رو به فقرا و مساکین اینها بدید، نه، لصلاح العالم و معونت المعونه. برای اینکه اگه بنا باشه که کسی زحمتی بکشه، تلاشی بکنه و سرمایه‌ای به دست بیاره و همه‌شو بخواد بده، هیچ کس کار نمی‌کنه. این صلاح عالم این هستش که انسان مالک اموال خودش باشه. الناس مسلطون علی اموالهم، ولی اموالهم، نه اموال سائل و المحروم، نه حقی که سائل و المحروم در اموال انسانی واقعا دارن. و معونت المعونه و خرجی که انسان باید در جهت معاونت و مساعدت به دیگران داشته باشه. انسان باید در جهت کمک به دیگران یه هزینه بکنه و بخشی از این اموال رو مال خودش ندونه. اینی که متاسفانه انسان ها اموالشون رو میارن میدن به عنوان حالا خمس یا زکات و امثال ذلک، فکر میکنن که اموال خودشونه و این دل کندن سخت میشه. اگر از اول گفته بشه که این اموال از ابتدا مال شما نیست، این تصریح قرآنی که حق للسائل والمحروم و یمنعون الماعون و امثال ذلک، اگر به این گونه از امور توجه بشه، خب از اول انسان میدونه که شریک داره. چجور انسان که شریک داره در حقیقت نسبت به مال شریکش چشم بد نداره؟ و این مال شریک دیگه میفهمند که این معونه، معونه است، هزینه ای که انسان باید در جهت مساعدت و کمک به اجتماع داشته باشد. و صرف علی الفقراء و المساکین و غیرهم من الثمانیه، چون مصارف زکات هشت امر است دیگه، مؤلفت قلوبهم هست و فرقاب هست، مساکین هست و ابن السبیل و فی سبیل الله و ابن السبیل هست و فی سبیل الله هست و این هشت مورد. خب اینا محتاجانی هستند که باید این زکات در حق اونها رعایت بشه و اونها داده بشه، لانهم احوج، اونها محتاج دارن. بالاخره اون انسانی که دستش به جیبش میرسه و راحت خرج میکنه نسبت به اون انسانی که هیچ نداره و جیبی نداره تا چیز در جیبش قرار بده داده بشه، خب این اون انسان، اون انسان فقیر محتاج تر است. خب و ایضا منافع دنیا مشترکتون محصولتون، خدای عالم به اندازه کافی اونچه را که بشر به اون نیاز داره برای او در اختیار قرار داده است. یک بخشی از نعمتها با خود انسان همراه است، فکرش هست، انگیزش هست، بالاخره علاقه و حبش هست، حب به مال رو خدا در انسان قرار داده، ولی باید انسان با عقل متعادلش بکنه. ولی نعمت ها به اصطلاح توزیع شده باشه، از ابتدا جیره بندی شده باشه، مثلا حسن آقا که متولد میشه از اول خدا بگه که این قسمت تا این قسمت مال تو و بهش بده، مال او مشخصه چون خدا تقدیر کرده است، اما این که خدا بخواد بهش بده، این رو از طریق بندگانش خواسته، همیشه مشخصه. انسانی که به دنیا میاد مشخص، روزی او از بعد تا خط مشخص، در هر سال هم مقدر میشه و اندازه‌گیری میشه و به نوبه خاص خودش داده میشه. این انسانه که باید حق او را رعایت بکنه و بهش بده. این عدالت اقتصادی است که در حقیقت زمامش رو به دست بشر داده است، که اگر بشر با این آموزها بخواد عدالت اقتصادی رو انجام بده کاملا توانش رو داره. ولی واقعا الان انباشت ثروت در یه بخشی که اینجور آلاف و روف درست میکنه و اصلا نمیدونن که چیکار بکنن با این ثروت انبوهی که به هر حال ایجاد شده استش، این کاملا با انسانیت انسان در تعارضه. هیچ وقت هیچ انسانی حاضر نیست که در فقر باشه. یک نگرشی از جوادی آموری دارن در این بحث کار و کارگری، اون کتاب هم چاپ شده، کتاب خوبیست که در حقیقت اصلا برای غیر کار کردن این برای انسان زیبنده نیست. به تعبیر هست آقا، مزدوری کردن برای غیر سازنده، برای انسان سازنده نیست. انسان باید برای خودش کار بکنه در یک فضای اقتصادی و اعتدالی اقتصادی به جوری زندگی کنه که برای خودش کار بکنه. اینکه برای دیگری کار بکنه معنا نداره که. حالا البته باید با زبان اقتصاد امروز این مسئله توضیح داده بشه که چگونه هستش. خب و ایزن منافع دنیا مشترکتون محصولتون، منافع دنیا هم مشترکه. خدا اگر مثلا یه ثروتی قرار داده، این ثروت مشترک بین همه انسان هاست.
این مطلب جناب استاد تو کتابشون
تحت عنوان کار و کارگری در اسلام جزء کوچیکی بوده، البته کتاب
قدیم چاپ شده،
قدیم چاپ شده ولی تو مجموعه ما هست، برای اصلاح هست،
تجدید چیز نشد
اخیرا، من یادم نمیاد ولی بعد موجود هستش بعد. و ایضا منافع الدنیا مشترکه محصولت و حبسها علی بعض الناس قبیح عقلا، چون ما الان فعلا داریم از منظر حکمت نگاه میکنیم، حبس بکنن این منافع رو برای عده از خاص از انسان ها، این قبیح هست عقلا. در حقیقت قبیح عقلا همون چیزیست که امروزه به عنوان مباحث حقوقی و مباحث قانونی بهش توجه میکنن، چون عقل مبنای حقوق و قانون هست امروز. عقل نهی پسنده که یه بخش جام به اصطلاح بخش وسیعی از جامعه در محرومیت باشن و این هایی که دارن درست میکنن با این معیارهای خودشون و دارن متاسفانه فقر رو توزیع میکنن، اینها در حقیقت اون عقل انسانی نیست، این همون وهمی است که به جای عقل نشسته است. اینها علما نیستن، اینها زننا هستن. کسی که میاد نظام کاپیتالیسم رو در حقیقت اینجور طراحی میکنه و اینجور دست سرمایه‌دار رو باز میکنه که سرمایه های افزونی پیدا بکنن، و البته خب بحثای به عنوان مالیات هم سر ذلک دارن، اما این در خود بدنه سرمایه‌داری تعریف بشه، این نیاز به تعاملات جدی داره. و کل ما کان احتیاج الخلق الیه اکثر وجب ان یکون الشرکت فیه بینهم و توزیع لهم علیهم حق، هرچه که موارد احتیاج انسان‌ها بهش بیشتر باشه، توزیع اونها هم شایسته تره. اونه که بالاخره منظور مردم بهش احتیاج دارن، مثلا همین اقواتشونه، این جو و گندمه، اون که نیاز اولیشون دقیقا هست، همین حبوبات هست، همین غلات هست، همین دام هست. خب اینا نیاز اولیشونه دیگه، چون نیازهاشون بیشتر هست بنابراین توزیع اینها باید احق است و بیشتر باید توزیع بشه. و کل ما کان احتیاج الخلق الیه اکثر وجب ان یکون الشرکت فیه بینهم و توزیع له علیهم احق، یعنی واجب است اینکه شرکت در اون حق بین خلق و توزیع برای خلق برای اون خلق و توزیع له علیهم، یعنی توزیع بشه اون حق برای خلق حق هستش.
شرکت مشترک هم این نسخه که من دارم مشترک نمیشته شده بگم نسخه
اجلاش برمشته نمیشه شاید بعد اینجا که حتی نسخه بدر هم نوشته نیست، در اینجا نسخه بدر نمیشه وجبا یکونن
مشترکتون فیه بینهم و توزیع له،
وجبا یکون الشرکت فیه بینهم و توزیع له، معناش مشخصه. حالا اگر از معنای از جواب اون صیغه مشترک مفعول مقبول هست اینجا کارام شد. خب ولی ذالک اوجب فی الاقواط العشر و فی النقود ربع العشر، در اقواط چون حاجت بیشتر هست، نیاز مردم بیشتر هست، یک دهم قرار داده، به علاوه به نصاب اول که رسید مثلا در نصاب اول یک دهم قرار داده استش. ولی ذالک اوجب شریعت فی الاقواط مثل جو و گندم امثال ذالک العشر و فی النقود که درهم و دینار باشه، دینار همون ذهب است و درهم هم همون فزه، ربع العشر چون اونها اونقدر به مرای بشر کارآمدی نداره، نیاز اولی مردم رو اونها تامین نمی کنه. بنابراین این هم ویژگی زکات هست که عرض کردیم، اینا به مثابه متن هست، حالا باید اون رو شرح کرد. و اما الجهاد ففیه مع دفع اعداء الله و محاربت القاطعین لطریقه نجات الخلق عن محالک الاخره و ترک التوجه الى هذه النشأة الزائله و توتین النفس على بذل المحجه و المال و الاهل و الولد فی سبیل الله. خب فلسفه جهاد چیه؟ رموز و اسراری که در جهاد وجود داره چیه؟ میفهمند که ویژگی اولی که برای جهاد هست، همونطور که خدا در قرآن بیان فرموده است که ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت صوامع و بیع و مساجد و غیره، اگر خدای عالم جهاد رو واجب نکنه و دفاع از مرز دین رو و بشریت رو و انسان رو انسانیت رو خدا واجب نکنه، لازم میآید که همه مراکز فرهنگ و اخلاق و عبادت و پرستش همه اینها فرو بریزه. لهدمت این مساجد، کنیسه ها، کلیسه ها، هر جایی که انسان در حقیقت ارتباطش رو با خدا برقرار میکنه که عبادت و پرستش خدا هست از بین خواهد رفت. وقتی عبادت و پرستش خدا از بین بره، اخلاق هم از بین میره، انسانیت هم از بین میره، چیزی نمیمونه در حقیقت. که برای این جهاد واجب شده است تا مراکز قدرت دینی باقی باشن و انسان‌ها در سایه این مراکز دینی بتوانند انسانیت خودشون رو تأمین کنند. این ویژگی اول جهاد است که فرمودند که قطعاً فلسفه جهاد دفع اعداء الله است و محاربه است و جنگ است با کسانی که قاطع طریق نجات هستند، طریق الهی هستند. ففیه مع دفع اعداء الله و محاربت القاطعین لطریق الله ففیه نجات الخلق، این فیه خبر مقدم، ففیه نجات الخلق مقتدی مؤخر، ففیه نجات الخلق عن محالک الاخره و مقتدی دیگر و ترک و توجه الی هذه النشأة الزائله. خب انسانی که مجاهد در راه خداست همواره این انسان پا در رکابه، چه انسان مجاهدی همواره مهیا و آماده است. انسان‌های مجاهد ویژگیشون این هستش که همواره این سلاحشون به دست، زرهشون به تن و کله خودم به سر است. چه انسان دل نمی‌بنده. انسانی که از اینها، یعنی از لباس رزم، حالا این لباس رزم که عرض می‌کنیم این نماده، نه اینکه از لباس رزم بیرون بیاد و در حقیقت توجهش به این دنیا باشه، این انسان ثقیل میشه، سنگین میشه، ساقل تو ملل عرض و راضی میشه به حیات دنیا، عرضیتون بل حیات دنیا. این انسانی که مجاهد است و پادر رکاب است و خودش رو همواره مدافع دین میداند، چنین انسانی هرگز دل نمیبنده دیگه. اونی که از لباس جنگ بیرون آمده و ذهنیت و فکر جنگ و جهاد و مدافعت دفاع از اسلام و جامعه اسلامی را نداره، خب این انسان کاملا مهیاست که تعلق به دنیا پیدا بکنه، ولو فقیر باشه، ولو فقیر باشه. ایشون میفرماید که این ضمن این که کار بسیار ارزشمندی است، اعدای الهی و محاربین طریق الهی را دفع میکنه این جهاد، این حکم جهاد باعث میشود که خلق توجه به دنیا نداشته باشن و تعلق به دنیا پیدا نکنن. نجات الخلق عن مهالک الاخره و ترک توجه الی هذه النشأة الزائله. این عالمی که زائل شدنی است و فنا شونده است، انسانی که مجاهد باشه هرگز به این دنیای زوال شده و زائل شونده دل نمی اندازه. بله، و ترک توجه الى هذه النشأة الزائله و توتین النفس على بذل المحجه. انسان خودش رو مهیا میکنه برای اینکه جانش رو در مسیر الهی قرار بده. این ظاهرا ملهم از اون بیان ابی عبدالله علیه السلام است که فرمود همون هنگام سفر به سمت کربلا که در من کان بازرن فینا و ممترن علا لقاء الله نفسه، من کان بازرن فینا محجته یا محجهو که الان ظهرن هست و ممترن علا لقاء الله نفسهو فلیرحل معنا. اینه بله، همون که و توتین نفس علا بزل المحجه والمال والاهل والولد فی سبیل الله. خب چه انسان مجاهدی، بس فلسفه جهاد مشخص است. دو تا به صورت کلی البته ویژگی میشه برای جهاد ذکر کرد. ویژگی اول دفع اعداء الله و محاربین طریقه الهی. ویژگی دومی است که انسان همواره در مسیر الهی است و هیچ توجهی به این دنیای زائل شونده ندارد. فالظهور الروح عن الدنيا على مثال على مثل هذه الحال يوجب حسن الخاتمه والقدوم على الله في صفه الملائكه. خب اگه انسان اینجوری زیست کنه و همواره مهیا و پادر رکاب باشه، لحظه ای از حالت دفاع از دین دست بر نداره. واقعا این اگه کسی مثلا به دین اهانت بکنه معاذ الله، یا کسانی که جلوه های دینی دارن اهانت بشه، این رگ گردنش ورم میکنه. اگه بیخیال باشه، بیغید باشه، یعنی در لباس جنگ و محاربه با اعداء الله نیست. اگه کسی واقعا به احکام الهی تعرض بکنه، حالا ما تو صحنه علم نشستیم، توی حوزه نشستیم، ما به تعبیر حاجی آقا دو تا نفر داریم، یه نفر علمی داریم به نفر نظامی. ما الان تو حوزه نفر علمی هستیم. در حوزه نفر علمی اگر کسی واقعا به احکام و حکم اسلامی بخواد تعرضی بکنه و انسان از خودش واکنشی نشون نده، اثری از خودش نشون نده و حرکتی نداشته باشه، این انسان مدافع نیست، این انسان مجاهد نیست. میگه حالا گفتن دیگه. اینجوری متاسفانه اینجوری هم دارن بار میارن ماها رو که حالا یه حرفی زد شده دیگه، اونم یه حرفی در مقابل این حرف همین. اما اینکه آیا این حرف چقدر داره آزرده میکنه و این احکام الهی رو زیر سوال میبره، خب این مثلا کسی در جامعه خلاف ببینه بی حرمتی نسبت به احکام الهی رو مشاهده بکنه، اموال دیگران داره به اصطلاح از بین میره و بنگره، خب هست دیگه، تو همشو بوده و اینجا هم هست دیگه. خب این چه انسانی؟ اون ویژگی که الان بیان میکنن که انسان مجاهد باید داشته باشه رو نداره. هر کسی جهاد خودشو داره. ما که در حوزه هستیم واقعا باید لباس جهاد علمی بپوشیم و هر کسی که به احکام، حکم، معارف اسلامی بخواد تعرض بکنه، انسان با قدرت، با قوت، با همه گویا که در صحنه نبرد ایستاده، دل به سوزانه، انگیزه داشته باشه، اندیشه داشته باشه، تلاش بکنه تا به مرز اسلامی، به مرزها و ثغور و حدود اسلامی آسیب نزنه. چرا علما رو مرابطین میدونن؟ مرزداران اسلامی میدونن؟ همونطوری که مرزداران اسلامی در حوزه مسائل نظامی اینها اینجور مشتاقانه دفاع میکنن، اینجا هم باید همینطور باشه. بنابراین فزهوق و روح عن الدنیا علا مثل هذه الحال یوجب حسن الخاتمه. زهوق و به اصطلاح از بین رفتن روح از دنیا، که این که میگیم از بین رفتن نه یعنی نابود شدن، یعنی انتقال، انتقال روح از دنیا علا مثل هذه الحال که انسان به این نشأه زائل توجه نداشته باشه و از محال که آخرت هم مطلع باشه و نفسش رو و مالش رو و اهلش رو و ولدش رو در راه خدا در حقیقت بدانه و نفسش رو اینگونه موطن قرار بده، چه این حالی یوجب و حسن الخاتمه ولقدوم علی الله فی صفت الملائکه المقدسی. چه این انسانی در ردیف و در صف فرشتگان مقدس قرار میگیره که همواره تسبیح گوی حقا منزه. خب تسبیح فرشته ها نسبت به خدای عالم یه جوری است، ما هم اینجا از حدود و احکام الهی و حکم الهی مرزداری کنیم، این تسبیح تقدیس کننده. خب ما میگیم نماز، روزه، خمس، زکات، اینها از احکام الهی هست، باید اینا رو به درستی شناخت، نه به جور سنتی بشناسیم، به درستی بشناسیم، به درستی معرفی کنیم و از اینها پاسداری کنیم، حمایت کنیم و اجازه ندیم کسی به این مرزها تجاوز بکنه. و این تقدیس خداست و این تسبیح خداست. یه وقت میگیم سبحان الله، یه وقت دست به قلم میکنیم، اون کسی که راجع به امام، پیغمبر، کسی خدا را کرده خواست اهانتی بکنه دفاع میکنیم. این دفاع تسبیح هست، تقدیس هست که آمدن به این صورت. ثم لا یفوت منه شیء. خب این نکته با توجه بشه که انسان اگر مالش را و جانش را در راه خدا قرار میدهد، هیچی ازش فوت نمیشه، هیچی ازش فوت نمیشه. الله یتوفی الانفس حین موتها. ما یه وفات داریم، یه فوت. فوت یعنی از دست رفتن. اینجا فهم که هیچ چیزی فوت نمیشه، بلکه هر چه هست وفات است. وفات یعنی استیفاء تام. الله یتوفی الانفس حین موتها. این هنگام مرگ خدای عالم استیفا میکنه و تمام حقیقت انسان رو حفظ میکنه، هیچی از بین نمیره. ثم لا یفوت من الانسان شیء که یکون این امر حسرتن علیه، موجب حسرت بر او باشد، لان امور الدنیا کلها به صدد زوال و فی وجودها آفات کثیره. همه امور دنیوی در مسیر زواله. خب وقتی از شمس و کبرت بزن نجومون کدرت بزن جبال و سگرت بزن، خب دیگه طبیعی است که اون چه که در دنیا هست از باغ و راغ و مقام و اعتبار همه میره دیگه. خیلی خوب. لأن امور الدنیا کلها به صدد زوال و فی وجودها آفات کثیر. اون وقتی که هست آفات داره، و اون وقتی هم که جمع میشه که خب هیچی، چی هست که آفت نداشته باشه؟ مقام آفت نداره، مال آفت نداره، زن و فرزند آفت ندارن. خدا رحمت کنه. سبزواری جای شعر و جای زنها هم داره که خیلی نمیشه الان تعرض کرد. و لیس الغرض منها الا تحصیل و زاد للآخره. در اقتدار جناب مولوی در این مثنوی خودش قصه به اصطلاح جدایی، یعنی مرگ جناب بلال حبشی رو تشریح میکنه و مفارقت زوجه و جفتش به تعبیر ایشون با زوج رو داره بیان میکنه. اون بخش پایانی است که گفت زوجش الفراق ای خوش وصال، گفت نی نی الوصال است الوصال. همسرش بهش گفت که فراق است، داری جدا میشی؟ گفت نه، اصل وصال همینجاست. گفت جفتش الفراق ای خوش وصال، گفت نی نی الوصال است الوصال. هیچی فوت نمیشه، لا یفوت منه شی و لیس الغرض منها الا تحصیل الزاد. مگه ما چی انتظار داریم از این امور دنیوی؟ لا تنس نصیبک من الدنیا، جز تحصیل زاد و رهتوشه آخرت. ما از دنیا چیزی نمیخوایم که خب اینجا باشیم که چی؟ اینا که مال ما که نیست. دلیل اینکه مال ما نیست این از که انسان میذاره میره دیگه، میگه مال خودش بود خب اینا میبرد دیگه، پس انسان مالکش نیست. این یک. و مسئله دیگه نیستش که اون چی که انسان از او تحصیل میکنه و بهره میگیره اون هدف است. برای سر غرض و منهای این امور دنیوی الا تحصیل و زاد للآخره و المناسبت مع اهلها، و یعنی مع اهل الآخره مناسبت با اهل آخره پیدا بکنه. فقط حصل و در حالی که با این مثل جهاد امثال ذلک این مسئله حاصل خواهد شد. الحمدلله رب العالمین.